ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 17 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 7 ژانویه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرهای منطقه خود به عمان سفر کرد و با ملک عبدالله پادشاه اردن و ایمن السفتی وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. او یک روز پس از مذاکره با رهبران ترکیه و یونان در دیدار با پادشاه اردن و وزیر خارجه این کشور بر حمایت و تلاش‌های ایالات متحده برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه و آماده‌سازی برای پایان نهایی درگیری‌ها تأکید کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، بر اساس بیانیه‌ای که کاخ سلطنتی منتشر کرده، ملک عبدالله درباره پیامدهای فاجعه بار جنگ غزه به آنتونی بلینکن هشدار داده و از واشنگتن خواسته اسرائیل را برای برقراری آتش‌بس در منطقه تحت فشار قرار دهد. سفر منطقه‌ای آقای بلینکن برای انجام یک مأموریت دیپلماتیک فوری در خاورمیانه است تا از گسترش جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه جلوگیری شود. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به قطر و امارات متحده و دوشنبه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. مقام‌های اوکراین روز یکشنبه اعلام کردند که روسیه در طول شب گذشته 28 پهپاد و 3 موشک کروز شلیک کرده و در نتیجه حمله پهپادی این کشور به شهر مرکزی دنیپرو 12 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات منطقه‌ای، چندین ساختمان از جمله یک خوابگاه مدرسه در این حمله آسیب دیده است. نیروی هوایی اوکراین در یک پست تلگرامی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 21 مورد از 18 پهپاد شلیک شده توسط روسیه را که عمدتاً مناطق جنوبی و شرقی اوکراین را هدف قرار داده بودند منهدم کرده است. اوکراین سامانه‌های دفاع هوایی خود را نسبت به ماه‌های نخستین تهاجم روسیه در اوایل سال 2022 به شکل قابل توجهی به کمک غرب و به ویژه آلمان و فرانسه بهبود بخشیده است. مهدی بخشی، داستان عمومی کرمان، از شناسایی و دستگیر شدن 32 نفر از عوامل دخیل در انفجارهای کرمان خبر داد. او در این حال گفت که از چند ماه پیش کارهای مربوط به تأمین امنیت برگزاری مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، آغاز شد و ادعا کرد که در همین راستا 16 بمب نیز در کرمان کشف شده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دادستان کرمان همچنین گفت که شب پیش از حادثه تمام منطقه محدوده مراسم با وسایل الکترونیکی و سگهای مواد منفجره یاب رصد و بررسی شد و چیزی کشف نشده است. همزمان خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویر گزارش داد که شب پیش از وقوع انفجارها در گلزار شهدای کرمان، یگان چک و خونسا در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس یک خودروی بمبگذاری شده را کشف و خونسا کرده بود. در واکنش، روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان در اطلاعیه این اخبار را شایعه و خبرسازی‌های هدفمند و جعلی خواند و از مردم خواست به این شایعات توجه نکنند. پس از این واکنش، ایسنا خبر و تصویر را از خروجی وبسایت خود حذف کرد. و مقام‌های ژاپنی روز یکشنبه اعلام کردند که شمار کشته شدگان زمین‌لرزه‌ای این کشور به 126 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که همچنان از سرنوشت 211 نفر اطلاعی در دست نیست و در فهرست مفقودها قرار دارند. اسوسییتد پرس نیز گزارش داده که بیش از 500 نفر نیز در نتیجه این زمین‌لرزه زخمی شدند که حال 27 نفر آنها وخیم است. به گزارش تلویزیون ملی ژاپن، حدود 32,000 نفر در پناهگاه‌های استان ایشیکاوا محل وقوع زمین‌لرزه به سر می‌برند و وضعیت بهداشتی آنها نیز مناسب نیست.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سیاوش سعادتیان و چکیده از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه برای جلوگیری از گسترش جنگ رو بررسی میکنیم.
به خاطر این فشارهای بین المللی که داره وارد میشه به اسرائیل و به تبع اون به ایالات متحده، میخواد سعی کنه به یک راهکاری برسه برای یک نوع آتش بس و سعی کنه به اون سمت پیش بره.
در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه نگاهی داریم به این موضوع. ممنوعیت به ببخشید محکومیت به اعدام 4 زندانی کرد رو دنبال میکنیم. اجرای حکم 74 ضرب شلاق بر بدن رویا حشمتی به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری موضوع گزارش بعدی ماست و گزارشی داریم درباره سلامت قلب. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در عمان پایتخت اردن با پادشاه این کشور درباره آینده غزه گفتگو کرد. در این دیدار پادشاه اردن نسبت به تداوم جنگ و پیامدهای منطقه‌ای آن هشدار داده. در اسرائیل ارتش این کشور اعلام کرده که پس از 3 ماه جنگ در شمال نوار غزه به هدف خود رسیده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
الخیمات تیمشخ بمالخ سنه 2024.
اسرائیل میگوید ساختار نظامی گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد در شمال نوار غزه کاملا نابود شده است.
فرقت حماس.
دانیل هاگاری در نشست خبری خود در 16 دی ماه گفت که اقدامات شبه نظامیان فلسطینی در شمال این باریکه تنها به طور پراکنده دیده می شود. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین مدعی شد که نیروهای این کشور در عملیات 3 ماه گذشته حدود 8000 پیکارجوی فلسطینی را در منطقه کشتند و 10000 قبضه سلاح و میلیونها سند را کشف و ضبط کردند. اسرائیل در پاسخ به یورش 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به خاک این کشور که نزدیک به 1200 کشته بر جای گذاشت و حدود 240 نفر گروگان گرفته شدند، عملیات نظامی گسترده‌ای را در سراسر نوار غزه آغاز کرد. وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس اداره می شود، گفته است در جریان حملات اسرائیل تاکنون بیش از 22000 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تاکید کرده جنگ علیه حماس تا رسیدن به 3 هدف مد نظر این کشور نباید متوقف شود. او در بیانیه خود این 3 هدف را نابودی حماس، بازگشت گروگانها و تضمین اینکه نوار غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود ذکر کرد. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که برای 4 بار از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به منطقه سفر کرده، روز یکشنبه در عمان با پادشاه اردن دیدار و گفتگو کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای بلینکن در این سفر سعی خواهد کرد تا رهبران منطقه را برای همکاری در بازسازی غزه، ایفا کردن نقش در برقراری امنیت و اداره کردن این باریکه تشویق کند. وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه گذشته طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی همپیمان واشنگتن در بازسازی غزه مشارکت کنند، در حالی که اسرائیل آزادی عمل در انجام عملیات‌های امنیتی و نظامی را در این منطقه داشته باشد. بر اساس بیانیه کاخ پادشاهی اردن، ملک عبدالله در دیدار با وزیر خارجه آمریکا نسبت به ادامه جنگ در غزه و پیامدهای به گفته او فاجعه بار آن هشدار داده است. در این دیدار پادشاه اردن همچنین از آمریکا خواسته تا هرچه سریع‌تر اسرائیل را برای برقراری آتش‌بس تحت فشار قرار دهد. وزیر خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه با رهبران قطر و امارات متحده عربی هم دیدار داشته باشد.
گزارش سیاوش سعادتیان رو میشنیدید. اما در مورد همین مسئله سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا، و در مورد اهداف این سفر پرسیدم. شاهین مدرس:
ما باید مأموریت و سیاست خارجی ایالات متحده در این زمینه رو به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت ابتدا تقسیم کنیم. اون بخشی که کوتاه مدت هست مربوط میشه به وقایعی که داره رخ میده در جبهه شمالی اسرائیل، معنی که یک جبهه شمالی گشوده نشه و یک درگیری جدید بین اسرائیل و لبنان ایجاد نشه. این مأموریت کوتاه مدت و هدف کوتاه مدت ایالات متحده هستش، به خاطر اینکه اگه چنین اتفاقی رخ بده، گزارش‌های اطلاعاتی امنیتی حاکی بر اونه که اسرائیل در حال حاضر توان نظامی این که بخواد در دو جبهه با این شدت بجنگه رو نخواهد داشت و اون موقع متحد اصلی و استراتژیکش که ایالات متحده باشه، پاش باید به منطقه باز شه و مجبور میشه در این حال که داره سعی میکنه جبهه اوکراین رو حفظ کنه، در یک جبهه جدید دیگر هم وارد جنگ تمام عیاری بشه. برای همین سعی میکنه که از چنین مسئله امتناع کنه. اما هدف بلند مدت مربوط به این میشه که اولا به خاطر این فشارهای بین المللی که داره وارد میشه به اسرائیل و به طبع ایالات متحده، میخواد سعی کنه به یک راهکاری برسه برای یک نوع آتش بس و سعی کنه به اون سمت پیش بره که یروگان ها به سمت آزادی بیان و اسرائیل به اهدافی که داره حداقل بتونه نزدیکتر بشه. اما در این حال این باید به شکلی باشه که متوجه بازی داخلی سیاست اسرائیل هم بشه و ایالات متحده الان به نوعی میشه گفتش که داره این مسئله رو میبینه که اسرائیل، خصوصا آقای نتانیاهو، این امکان رو وجود داره که برای بقای سیاسی خودش بخواد به جنگ در غزه ادامه بده و حتی اینکه بخواد یک جبهه جدیدی علیه لبنان باز کنه در سمت شمال. از همین رو هستش که مجبور هست بتونه یک تعادل بین این مسائل ایجاد کنه و اون چه که کشورهای منطقه رو داره به سمت اون دعوت میکنه لزوما یک توافق سیاسی نیست، میتونه قبول یک واقعیت نظامی باشه که در حال حاضر اسرائیل به نوعی میشه گفت در قبال غزه دست بالا رو داره و به نوعی میشه گفتش که ایالات متحده از این کشورها دعوت میکنه که بیان و سعی کنن سهیم باشن در آینده غزه برای تثبیت شرایط امنیتی.
در این حال ما کشوری مثل ترکیه رو هم داریم که نقشی متفاوت داره الان ایفا میکنه در منطقه، یعنی یک نقشی متفاوت لااقل از کشورهای عربی. ما میبینیم که گروه حماس رو حتی جنبش آزادیخواه خطاب میکنه و به اسرائیل نسبت به کشتن سران این گروه در خاک ترکیه هشدار میده. این نقش رو الان در معادلات منطقه چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟
ببینید، به نظر میرسه که یک جابجایی نقش رخ داده باشه، به این معنی که پیش از این کشورهای عربی بودن که سر اسرائیل ستیزی داشتن و به نوعی میشه گفتش که داشتن حمایت میکردن از گروه حماس و سایر گروه‌های فلسطینی که در منطقه بودن، اما به نظر میرسه که بعد از پیمان ابراهیم به نوعی بسیاری از کشورهای عربی تغییر موضع دادن، یک واقعیت سیاسی جدید رو قبول کردن، با اون به نوعی میشه گفتش که به صلح رسیدن. ولی ترکیه الان در مرتبه انکار این واقعیت سیاسی قرار داره و اون هم لزوماً سیاست کلی کشور و مردم ترکیه نیست، بلکه مربوط میشه به حزب اعتدال و توسعه آقای اردوغان و شخص ایشون، چون به هر حال از نظر سیاسی تفاوت فاحشی وجود داره بین اون چه که میراث سیاسی ترکیه هست و اون چه که اردوغان در سالهای اخیر تونسته اون رو به بار بیاره و به ارمغان بیاره. اما به هر ترتیب ترکیه این امکان رو داره به خاطر موقعیتی که داره، که هم در بین کشورهای مسلمان مورد قبول هست و هم از سمت دیگه با دنیای غرب مراودات خودش رو داره، این امکان رو داره که در صورت اینکه پروسه سیاست گذاریش رو کمی منطقی تر کنه بتونه وارد دیالوگ شه و حتی بتونه این توانایی رو داشته باشه که یک سری از میشه گفت که مذاکرات صلح رو بتونه میانجی اونها باشه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
فردا دوشنبه 18 دی ماه چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران است. حادثه‌ای که ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای پیدا کرد و با این وجود دادخواهی خانواده‌های قربانیان همچنان به نتیجه نرسیده و سوال‌هایشان همچنان باقی است. مهدی بیگی در گزارشش مروری کرده بر این حادثه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خود کمک کن.
چهارشنبه 18 دی ماه 1398 شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین و کشته شدن 176 سرنشین آن. حادثه‌ای در بحبوحه عملیات انتقام جویانه جمهوری اسلامی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، توسط پهپادهای آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد. این پذیرش مسئولیت حادثه توسط فرمانده هوافضای سپاه، البته بعد از 3 روز انکار و تحت فشارهای بین المللی. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران:
انشاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
حکومت ایران در 4 سال گذشته تلاش کرده این حادثه را صرفاً حادثه‌ای غیر عمدی جلوه دهد. مقام‌های جمهوری اسلامی از همان ابتدا با تهدید خانواده‌های قربانیان سعی کردند آنها را از پیگیری خون عزیزانشان منصرف کنند. تلاشی بی‌فایده که نتیجه عکس هم داشت. کانادا کمی بعد از تشکیل گروه هماهنگی و پاسخگویی به خانواده‌های قربانیان خبر داد. گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره 752 اوکراین که متشکل از وزرای خارجه کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا است. پارسال در آستانه سومین سالگرد این حادثه، این 4 کشور با انتشار بیانیه‌ای از تهران خواستند برای حل و فصل اختلافات در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با دیوان کیفری لاهه همکاری کند. همزمان حامد اسماعیلیون، رئیس هیئت مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز PS752 گفته بود وزیر خارجه کانادا نامه‌ای برای خانواده ها فرستاده و از آغاز روند قضایی ارجاع این پرونده به دیوان لاهه خبر داده. طبق آن نامه جمهوری اسلامی 6 ماه فرصت داشت تا به درخواست 4 کشور بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در هواپیما بودند برای شرکت در روند حل اختلاف پاسخ دهد. هنوز هیچ پاسخی از مقام‌های حکومت دریافت نشده. حالا این 4 دولت پرونده را رسماً به دیوان بین‌المللی لاهه ارجاع دادند. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی دیروز شنبه به مناسبت فرارسیدن 4مین سال این حادثه نوشت: انتظار این انجمن از این روند حقوقی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. این انجمن افزوده که در اکتبر آینده مدارک 4 دولت بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئد در دادگاه لاهه ثبت می شود و پس از آن نوبت جمهوری اسلامی است تا مستندات خود را به لاهه ارائه کند. طی 2 سال بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، مذاکراتی بین ایران و کشورهای درگیر در این پرونده انجام شد، اما توافقی حاصل نشد. نهایتاً این 4 کشور حدود 1 سال پیش اعلام کردند که مذاکره با ایران در مورد خسارت و دیگر موارد مربوطه را رها کرده و بر اقدامات دیگری برای حل مسئله مطابق با حقوق بین المللی متمرکز خواهند شد. با فشار افکار عمومی، جمهوری اسلامی آبان 1400 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی را در یک دادگاه نظامی برگزار کرد. بعد از 2 سال و پس از 20 جلسه در 27 فروردین 1402 حکم اولیه متهمان صادر شد. دادگاه برای 10 نفر متهم این پرونده و بدون نام بردن از آنها برایشان حبس‌های عمدتاً از 1 تا 3 سال در نظر گرفت. حامد اسماعیلیون دیروز شنبه از مذاکرات با دولت کانادا برای تشکیل پرونده در سازمان بین المللی هوایی ایکائو و احتمال همکاری پلیس این کشور در این پرونده خبر داد.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما 4 زندانی سیاسی کرد به اسامی محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهاماتی مانند همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. مسعود شمس نژاد، وکیل تایید شده از سوی خانواده های این 4 زندانی سیاسی، با تایید این خبر در توییتی نوشت که دادرسی موکلانش عادلانه و منصفانه نبوده و وکالت او تنها روی کاغذ بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگا، در مورد این موضوع داشتم، از وی نظرش را پرسیدم. ژیلا مستاجر:
آقایون محسن مظلوم، آقای فرامرزی و آذربار آسمجمان فاتحی، چهار زندانی سیاسی کردن که تقریبا یک سال و نیم گذشته توسط نهادهای امنیتی در سوما و برادوس رومیه بازداشت شدند و تا الان که به اعدام محکوم شدند هیچ تماسی با خانواده هاشون با حق دسترسی به وکیل نداشتن و هیچ اطلاعاتی کوچکی حتی از سرنوشت اونها در دسترس نیست، به غیر از اینکه دو بار توسط بازجو خبرنگارهای اطلاعات از اونها بازجویی شده و به عنوان یک مستندی که جمهوری اسلامی ادعا کرده برای اونچه که اونها ادعا میکنن خرابکاری از طرف اسرائیل آموزش دیدن و از طرف حزب کمله کردستان وارد ایران شدن، به غیر از این و چهره های تکیده ای از اینها که توسط صداسیمای جمهوری اسلامی منتشر شد هیچ گونه اطلاعاتی در دست این خانواده ها نیست و متاسفانه این خانواده ها اینقدر بهشون فشار اومده بود که بارها در جلوی زندان و نهادهای امنیتی ارومیه تحصن کردن تا بلکه بتونن کوچکترین اطلاعاتی از سرنوشت این پسرانشون بگیرن که متاسفانه تا الان موفق نشدن و وکیل های تسخیری که جمهوری اسلامی برای این افراد در نظر گرفته هم حاضر به پاسخگویی به خانواده های این افراد نشدن، حتی نمیدونن که وضعیت سلامتی این افراد در چه صورتی هست. آقای شمس نژاد وکیل این افراد هم دیروز در موقعی که رسانه‌ای شد و کمپین دفاع از این زندانیان و حتی سازمان ما هم طبق اطلاعاتی که به دستمون رسیده بود رسانه‌ای کردیم که حکم اعدام این افراد پس از یک سال و نیم بیخبری از وضعیتشون به دیوان عالی رفته و توسط شعبه 9 دیوان عالی کشور تایید شده و خطر اجرای حکم این افراد در وضعیت کنونی بسیار شدید هستش، یک توییتی منتشر کردن که تا کنون موفق به دیدن این افراد حتی مطالعه پرونده این افراد نشدن و کاملا دادگاه ها و حکم ایشون رو ناعادلانه میدونن.
از جمله اتهاماتی که به این چهار نفر زده شده توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش برای انفجار در تأسیسات صنعتی اصفهان هست. خب ما میدونیم که این اتفاق نیفتاده و حتی اگر هم ادعای ماموران امنیتی درست باشه در واقع فقط تلاش صورت گرفته. آیا واقعا جمهوری اسلامی قصد داره چهار نفر رو فقط به اتهام تلاش برای اقدام به عملی اعدام بکنه؟
دقیقا مجازات اعدام برای این افراد که سه ادعای خود جمهوری اسلامی به صورت مسلح در حین تلاش برای انفجار در تأسیسات صنعتی اصفهان بازداشت شدن کاملا غیر قانونی هستش، با وجود اینکه خب وکیل این افراد هم گفته که من در هیچ دادگاهی برای این افراد حاضر نشدم، مطالعه نکردم پرونده هاشون رو و بسیار سریع و با ناپدیدسازی قهری این افراد محاکمه شدن، کاملا غیر قانونی هستش طبق قوانین غیر انسانی خود جمهوری اسلامی. البته سال گذشته در بحبوحه جنبش جنجیان آزادی که در کردستان و در سراسر ایران در جریان بود چنین اتهامی به این افراد زده شد و بلافاصله حزب کمله کردستان ایران یک بیانیه منتشر کردن که خب ادعاهای جمهوری اسلامی رو کاملا بی اساس خوندن و تاکید کردن که چنین سناریوهایی برای سرکوب بیشتر مردم و معترضان مطرح شده و خب حدس ما به عنوان سازمان حقوق بشری هنگام این است که خب در چنین موقعیتی هم که جمهوری اسلامی در تلاش برای یک انتقام‌گیری از اسرائیل هستش، این افراد زندانیان سیاسی کرد رو خب به عنوان یک انتقام‌گیری داره از اسرائیل مورد محاکمه قرار داده و حکم اعدامشون رو صادر کرده و خب مطلع هست نهادهای امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات خارج کرده که حتما حکم اعدام این افراد در روزهای آینده اجرا بشه.
گفتگویی بود با ژیلا مستجر. اما انتشار خبر اجرای حکم 74 ضربه شلاق بر بدن رویا حشمتی به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری واکنش‌های گسترده را در پی داشته. این واکنش‌ها اما در پی انتشار عکسی از بدنی شلاق خورده شکل دیگر گرفت و مدافعان حکومت تلاش کردند که مسئله شلاق خوردن به دلیل حجاب اختیاری را انکار کنند. خانم حشمتی اما میگوید رنج افرادی که در حال مقاومت هستند نباید به یک مسابقه بی‌معنی نا تقلیل یابد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
رویا حشمتی، زنی که روایتش از شلاق خوردن در ایران طی روزهای پیشین میان هزاران کاربر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، پس از شبهه‌ای که در مورد انتشار یک عکس رخ داد، اعلام کرد که هیچ تصویری را از بدن شلاق خورده‌اش منتشر نکرده است. رویا حشمتی، ایرانی 33 ساله، اهل سنندج، ساکن تهران و از مخالفان حجاب اجباری، در روزهای پیشین با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که او را 13 دی ماه به دایره اجرای احکام احضار کردند تا به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری حکم 74 ضربه شلاق بر بدنش اجرا شود. خانم حشمتی در روایتش نوشت که ضمن تحمل شلاق یکی از سرودهای رایج در اعتراضات زن زندگی آزادی را سر داده است. در پیان چند تن دیگر نیز روایتشان از شلاق خوردن به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را منتشر کردند. در پی بازتاب گسترده این روایت در داخل و خارج از ایران، میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که اجرای حکم رویا حشمتی مطابق قانون انجام شده است. قوه قضاییه از سوی اظهار کرد در حالی خانم حشمتی از اجرای حکم شلاق به خاطر محکومیت در پرونده با موضوع حجاب سخن میگوید که محکومیت او موضوعی دیگر دارد. خبرگزاری قوه قضاییه رویا حشمتی را متهم کرد که با وصل شدن به یک جریان سازمان یافته در خارج از کشور و دریافت مبالغی در ساعات مشخص در مکانهای پر رفت و آمد به ترویج به گفته میزان اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابانهای شهر تهران پرداخته است. حسوی به گفته مازیار تاتایی وکیل رویا حشمتی او بر پایه اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به 74 ضربه شلاق محکوم شده بود. وکیل خانم حشمتی تایید کرد که این محکومیت در پی قطعیت روز چهارشنبه همزمان با به گفته او روز مادر اجرا شده است. انتشار عکسی از بدن شلاق خورده منتسب به رویا حشمتی در شبکه‌های اجتماعی اما ماجرا را به سوی دیگر برد. گروهی از کاربران اجتماعی نوشتند که این عکس سالها پیش منتشر شده و نسبتی با رویا حشمتی ندارد. خبرگزاری قوه قضاییه نیز در واکنش به این مسئله روز شنبه نوشت که او از عکس آرشیوی 16 سال پیش استفاده کرده است. در پیان موضوع اصلی بحث ها از شلاق خوردن به راستی آزمایی در مورد عکس بدل شد و این واکنش تازه رویا حشمتی را در پی داشت. خانم حشمتی با انتشار مطلبی تاکید کرد که هیچ عکسی را از بدنش منتشر نکرده و ترجیح می‌دهد که برای روایت کردن از روش‌های دیگر استفاده کند. او با تصریح بر اینکه در مسیر مقاومت نیازی به بزرگ نمایی نیست، یادآور شد که شلاق یک مجازات وحشیانه است. شلاق از جمله مجازاتی است که طبق قوانین کیفری اسلام در حکومت جمهوری اسلامی در مورد شهروندان اجرا می‌شود.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
نتایج یک تحقیق تازه درباره ارتباط کم تحرکی و بیماری‌های قلبی نشان می‌دهد که حتی بالا رفتن از 5 پله در روز نیز می‌تواند فواید بسیاری برای قلب و عروق انسان داشته باشد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بالا رفتن منظم از پله‌ها ممکن است به طور قابل توجهی خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. نتایج این مطالعه که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که در طول یک روز از 50 پله بالا می‌روند در مقایسه با افرادی که روزانه از هیچ پله‌ای بالا نمی‌روند 20% کمتر در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستند. دکتر چنگ هانچن، مدیر مرکز قلب در بیمارستان سادلبک در کالیفرنیا می‌گوید بالا رفتن از پله نوعی ارتقا یافته از ورزش هوازی است که گروه عضلات بیشتری را نسبت به راه رفتن معمولی درگیر می‌کند. با این حال دکتر چن می‌گوید اگرچه فواید بالا رفتن از پله بیشتر از راه رفتن روی زمین هموار است، اما نباید مزایای راه رفتن را نیز نادیده گرفت، چرا که در هر صورت راه رفتن نیز خود بهتر از نشستن بر روی مبل است و فواید بسیاری برای بدن از جمله قلب و عروق دارد. طبق یک مطالعه در ایالات متحده و در سال 2022 10% از جمعیت بالای 21 سال این کشور دچار تصلب شرائین هستند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده نیز گزارش کرده از هر 5 مرگ در آمریکا در سال 2021 یک مورد به دلیل بیماری‌های عروقی بوده است. بیماری سرخرگ کرونری که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود، علت اصلی مرگ و میر در غرب است. در ایران نیز حدود 20% از مرگ و میر سنین 30 تا 70 سال به علت سکته قلبی است. بنابر تعاریف علم پزشکی، مرگ در اثر بیماری‌های قلبی عروقی در سنین 30 تا 70 سال را مرگ زودرس می‌نامند. خوردن غذاهای آماده و کم تحرکی از مهمترین دلایل شناسایی شده برای بیماری‌های قلبی است. مطالعه جدیدی که در مجله آترو اسکلروزیس منتشر شده همچنین میگوید که حتی بالا رفتن از 5 پله در روز نیز میتواند فواید قابل توجهی برای بدن شما داشته باشد.
با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.